ممکن بود اون چیزی رو مربوط برس.
خاطرات جناب آقای محمد ناصر قشقایی 31 ژانویه 1983 در شهر لاس فیگاس ایالت نوادا، مصاحبه کننده حبیب لاجوردی. قربون، من درست تحقیقات کامل و اطلاعات کاملی از اون چه راجع به ایل قشقایی نوشته شده متاسفانه ندارم، بنابراین ممکنه بعضی این سوال مقدماتی که میکنم به صورت کتبی جوابش در بعضی کتب اینها منعکس باشه، ولی برای اینکه این خاطرات جناب عالی مقدمش کامل باشه، اول میخواستم خواهش کنم یه مقدمه اصولا راجع به ایل قشقایی برای کسانی که احیانا اطلاعاتشون مثل بنده کم باشه و اقلا راجع به پدر خودتون بفرمایید و بعد راجع به خودتون و مرحوم برادراتون و بعد وقت برسیم به اینکه چجور شد شما با دولت مرکزی و اصولا سیاست در تماس قرار گرفتید از دوران جوانی.
اولا راجع به ایل قشقایی زیاد نوشته شده است و آنچه که من مطالعه میکنم هیچ کدومش حقیقت نیست. هر کسی مطابق تحقیقات خودش یه چیزایی نوشته است.
خب ما مقصودم این هستش که
بله.
یک موردی باشه که دیگه واقعا کامل و
هیچ
باشه.
هیچ نیست. مثلا قشقایی رو هر کسی یک نوع تعبیر میکنه، یکی میگه که از مغولستان اومده، یکی میگه از چند سال قبل که من در سوئیس بودم پسرم کامبیز آمد گفت یک نقشه پیدا کردم، در اون نقشه می نویسد در مغولستان یک فرودگاهی هست به نام قشقایی، یعنی GHASHG گمان می کنم حالا هم داره. خیلی ها راجع به قشقایی نوشتن. اون چی که ما خودمون اطلاع داریم این وسط یک قدری گم میشه. یک وقتی مرحوم مشیر دوله پیرنیا که کتاب ایران باستان رو نوشت، من در خدمت پدرم رفتیم منزل سید منباقر دستغیب، قوم خیش همین دستغیبی که تیکه تیکه شد، ولی ایشون یک آدم وطنخواه حسابی بودن. نه صحبت تاریخ بود، یک مرتبه مشیر دوله آمد، بحث سر چیز شد، صفویه و اینها شد. رضوی شیرازی اظهار کرد که صفویه ها سید نبودند. میرزا عبدالله عفیفی شیرازی گفت نخیر سید بودند. بحثشون شد که حتی به حاجی میرزن باقر گفت مسئله است، میگن وقتی که آب هست تیامون باطله. حضرت اشرف آقای مشیر دوله به اصطلاح پدر تاریخ تشریف دارن از اون بود. ایشون همه یادمی بودن فوق العاده مؤدب، مبادی آداب، موقر، نخواستن برنجونن. گفت بله این چیزها هست، ولی اینها را از اولم شیخ میگفتند، سید هیچ وقت نمیگفتند. بعد در زمان شاه اسماعیل شد. اینها از قیافه هاشون هم اگر نگاه کنید شاه طهماسب و اینها قیافه مغولی دارند، ولی بعضی ها میگن کرد هستن. در این زمان من از ایشون سوال کردم که راجع به قشقایی و فامیل خود ما چه نظر اونواره. سوال فرمودن که چه تحقیق کردی، من هم مفصل عرض کردم کجا رفتم چه کردم. فرمودن من در یاد داشتم هست، خود شما از اولاد اوزون حسن هستید و دختری از اوزون حسن را اون صفویه ها یکی از حیدرانی که گرفت، بعد از اون اولاد بیدامد، اونها مطابق اصول دنیایی که هر فامیلی سلطنت یا غیر کم کم به تدریج باید از بین برد، از یکی دیگه بیار رو کار، صفویه ها شروع کردن به تنزل و مشایخ شیخ های صفوی آمدن بالا و ادعا میکردن میگفتن ما هم از طرف مادر به سلطنت میرسیم، هم از طرف پدر هم از درویشی و مرید و مراد و اینا. کم کم این فامیل اوزون حسن که ضعیف شد، یکی از قبل از شاه اسماعیل خیلی خواست که اینها را رفع شر کند، به عنوان دایجان برید جنوب را امن کنید، اینها را مأمور کردند که بیان طرف فارس و جنوب. در راه تأکید چیز کردن، تبلیغ کردن، عده زیادی از ایلات برگشتن به تبریز، ما اصلا از اردبیل حرکت کردن، عده زیادی موندن، خلج ها موندن در خلجستان که الان ما با قوانین خلج هنوز قوم خیشی داریم، عده زیادی در اطراف تهران موندن. اون وقت اون از جد اعلای ما آمد، دید نمیموند، رفت اصفهان، خودش اصفهان موند و ایل قشای 6-7 هزار خانوار باقی بود. این 17 سال تو بختیاری بود، با بختیاری ها میرفتن به قشلاق و برمیگشت. بعد دیدن زیر بار نمیتونن برن، برگشتن رو به فارس از منطقه سیمیروم که سرحد بود، سیمیروم شیشنه یک با بختیار سرحد بود، آمدن اونجا و شروع کردن اونجا را هم به زور تصرف کردن هم خریدن. که حتی الان دو تا از قباله ها در نزد دایی های من هست که این در زمان شاه عباس این دو قباله را نوشته، یکی به مهر شاه عباسه، یکی به مهر شیخ بهاءالدین، که اینها را از طایفه ایل عرب خریدن. و اون چی که در این میونه اجداد ما در این چند صد سال دیگه چه شده است، اینا نمی فقط میدونم اصفهان بودن، که از اصفهان دیگه اینها کم کم یکی از انگلیس ها که یک وقت اونجا گذشته، صد تاریخ 130 یا 140 بیشتر، حالا 170 180 سال پیش نوشته است، می نویسد چیز قشقایی که با صفویه ها خیشی داشتند، اجازه داشتند عمامه هشترگ ببندند و اینها همونجا بودند تا زمان که افغان ها اومدند اصفهان را گرفتند. اسماعیل خان قشقایی که باز پدرش جانی آقا بود، پدر اون بگ محمد آقا بود، پدر اون هفت پشتش رو همینجور در فارسنامه چیز، گرچه بعضی جاهاش هم غلط می ولی نوشته است، اونجا بود. وقتی اون همون انگلیسی می نویسد، وقتی که آمدن شورای کردن در اصفهان که با افغان ها چه کار کنن، اسماعیل خان قشقایی آمد گفت آقا اون وقتی که افغان ها از دست حاکم بلوچستان شکایت کردن و شما من را مأمور کردید، رفتم اونجا دیدم حق با اونهاست، بهتون گزارش دادم، گوش به حرف ندادید. بعد از دست حاکم کرمان شکایت کردم، بازم من فرستادید اونجا، بودم رفتم تحقیق کردم دیدم حق با افغان هاست، گوش ندادید. تا افغان ها به جانشون رسید، حالا کار کشیده است به اینجا، شما دیگه در اصفهان نمیتونید جنگ کنید، میکشیم به کوههای طرف بختیاری و بویراحمد و قشقایی دیگه. اینجا حالا دیگه قشقایی فیلش بزرگ شده و از پشت سر میزنه. اینها قبول نکردن، گفت من نمیتونم زن بچه‌ام رو بدم دست افغانها. از اصفهان رفت، رفت تو کوههای خسروشیرین و قشقایی اونجا که افغان ها آمدند و اصفهان را گرفتن. این دیگه در کوها بود تا موقعی که نادرشاه پیدا شد، رفت پهلوی نادرشاه، یه با نادرشاه بود، ولی نادرشاه همیشه با نظر احتیاط به اون نگاه میکرد. در جنگ هندوستان هم بود، برگشت در جنگ بلخ و بخارا و اونجا، اون جنگ معروف که نادرشاه کرد که بزنسلو. اسماعیل خان اونجا جنگ خوب کرد، به نادرشاه گفتن که اسماعیل خان امروز جنگ کرد مثل رستم. نادرشاه که سوء ظنی بود و اینا هم همیشه از خانواده فکر میکرد شاید ادعای سلطنت بکنن، بهانه کرد چشمش رو در آورد. گرچه در فارسنامه می نویسد که کریم خان زند نخیر، از اونجا با کریم خان زند رفیق شد. به کریم خان وقتی نادرشاه را کشتن، کریم خان را برداشت از طریق یزد آورد به فارس گفت من کورم، خودم دیگه کار نمیتونم بکنم. تو رو اونجا دیگه خیلی فعالیت کرد، خوانین دشتی، دشتستان، تنگستان، کازران را دید و با کریم خان نزدیک کرد. الان عکسش هم نقاشی است، البته در موزه لندن هست، همین عکسی در منزل ما بود اگر آخوندها نبرده باشن، چون دوره شاه همه چیز ما را بردن ولی اون عکس را نبردن. کریم خان نشسته است، قلیان میکشد، میرزا جعفر وزیر نشسته است، اسماعیل خان کور همینجور سرپا جز وزرا ایستاده است و آزاد خان افغان هم اونجا عکسش است و حاجی ابراهیم قوام، جد این قوامی ها در شیراز که اون خیانت را به کریم خان کرد، اون جوانی است، بچه است، اونجا پیش خدمت اونجا وایستاده است. این بعد از اسماعیل خان عمر زیادی کرد تا کریم خان مرد و آقا محمد خان فرار کرد، رفت به اون طرف ها. زندها خودشون افتادن به جون هم. اسماعیل خان اومد گفت آقا شما دشمنتون قویه، نکنید با هم، هر چه کس چاره نشد. گفت حالا که این طوره منم خودم میخوام شاه بشم. ولی دیگه 120 سال، 115 سال عمر. گفتن آخه چه؟ گفت هر چه که من به شما میگم گوش نمیدید. وقتی حالا هر کس میخواد ذوالفقار خان چیز از زنجان ادعای سلطنت میگه، کی از کجا، منم از همینجا ادعای سلطنت. گفتن تو بیا به چیز، تو بیا به ایزد خاص بین آباده و شهرزا، اینجا همدیگه رو ببینیم. وقتی رفت اونجا کشتنش، با تیر زدن مرد اسماعیل خان اونجا. بعد جانی خان پسرش با لطفعلی خان زند رفیق بود، باش بود، تمام جنگ ها را با لطفعلی خان بود. با لطفعلی خان رفت تا چیز، تا کرمان. اونجا لطفعلی خان گفت تو برو ایلات جنوب نگاه دارتا، من برم از طریق هند برگرد. وقتی جانی خان اومد اینجا که لطفعلی خان رو اونجا کشتند. این 18 سال سلطنت یا ریز دوره آقا محمد خان، جانی خان در این کوها بود، جانی خان در این کوها بود تا آقا محمد خان را کشتن. فتحعلی شاه شاه شد، چون در جنوب بود میشناخت، به جانی خان اطمینان داد و برد و باز دوباره به اصطلاح ایلخانی قشقایی کرد. جانی خان ایلخانی. بعد از جانی خان دیگه طولی نکشید، جانی خان هم فوت کرد. 5-4 تا پسر ازش، یعنی چند تا پسر داشت ولی پسرهای لایقش محمد علی خان ایلخانی بود، بعد از اون مرتضی اغلی خان پسر دوم بود، مصطفی قلی خان پسر سوم بود، ممقلی خان پسر چهارم. ممن علی خان ایلخانی با آقا خان خیلی رابطه داشت، محلاتی که وقتی آقا خان را از چیز فرارش دادن، تبعید کرد یا فرار کرد، آمد کرمان. تا چند سالی که در کرمان بود، سالی 100 تا سوار از قشقایی میرفت پهلوی آقا خان، سر سال که میشد 100 سوار دیگه ایلخانی میفرستاد، اونها میومدن. وقتی هم آقا خان رفت به هندوستان، این 100 سوار قشقایی تا سرحد هندوستان همراهش رفتن از اونجا بره. در این گیرودار باز یک دختری از خواهر عباس میرزا را ممن علی خان ایلخانی گرفت. این وصلت باعث نگرانی سایر شاهزاده‌ها شد که میخواستن یک ایل قوی، یا اون وقت ایلخانی چیز بود، ایل قشقایی نبود، ایلخانی تمام فارس بود، ایلات فارس بود، خمسه و بهارلو و عرب و همه. عباس مرزا که مرد شروع کردن به اینها اذیت کردن. ممن علی خان خودش در تهران بود، برادرهای دیگرش مرتضی اغلی خان و مصطفی اغلی خان اینها رفتن به کرمان، پهلوی حاکم کرمان. اونجا جنگی بود در کرمان، رفت مصطفی اغلی خان هم اونجا کشته شد که میگن خود دولتی ها کشتن، ولی یه سرتیپی هم کشته شد. قشقایی ها که موندن اون قلعه رو گرفتن و نابود کردن، برگشتن، اطمینان دادن، باز حاکم فارس گفت برگردید، برگشت. مرتضی اغلی خان برادر بزرگترش در قلعه پریان مهمانش کردن، اونجا او را با تیر زدن، زهر دادن، او را هم کشتن. معمولی خان بچه جوان 15-16 ساله فراری شد، یه چند سالی در کوها بود، ولی ممنعلی خان ایلخانی در تهران پنهون بود. خانهش روبروی شمس الاماره در اون کوچه هست، مرا کوچه عرب ها میگن، چه میگن اونجا، ولی خونهش اونجا بود که این آخری اون خونه مالکش بیات ها بودن، سام سلطان و بیات اینها اونجا اون خونه رو داشت. منقولی خان از فارس 20 تا سوار برداشت رفت تهران، خونه یکی از مصروفی ها که گمان میکنم جد مرحوم مصروفی علم مالک بزرگ، رفت اونجا و چندی پهلوی این بود ولی بیرون نمیاد. یک روز شاه رفت شکار، اول سلطنت ناصرالدین شاه، مصروفی به منقولی خان گفت تو هم بیا. رفت شاه روش شکاری را انداخت برای کبک، عقابی از بالا اومد که این گوش رو بگیرد، منقولی خان رکاب کشید و با تیر عقاب را زد افتاد، چون بدیوم میدونستن. وقتی این را زد کی است؟ مصطفی فوراً گفت خود رو منقولی خان قشق، منقولی خان قشقهای کیه؟ من به سر جا مگر از این نسل تنوز کسی باقی است؟ گفت بنا به سر بیا بینم تو که. گفت بله رو منه به سر جانی خان. گفت که مصطفی این منقولی خان تا عمر دارد ایلخانی است. گو قربان نمیشد که برادر بزرگترم باشد و من یکو برادر بزرگتری که من گو مهد ممنعلی خان هست. گو باید کجاست دیران؟ بگو بیاد پهلوی من. اون وقت در یکی از این تاریخ ها خوندم فارسنامه نیست، نوشته بود ممنعلی خان چون آدم با سوادی بوده در اصل، دو مرتبه به عنوان ایلچی سفیر رفت به دولت ترکیه عثمانی اون وقت و برگشت. یا ممنعلی خان به عنوان ایلخانی، منقولی خان ایلبگی، تا ممنعلی خان زنده بود منقولی خان ایلخانی بود، همونجا بود. اینها دیگه همینطور این ایلغشهای رو به بزرگی گذاشته بزرگتر شد تا بعد جنگ هرات پیش اومد و حمله انگلیسا به بوشهر، اردو فرستادند. منقولی خان ایلخانی را هم گفتند تو با ایلغشای. منقولی خان رفت با دو تا از برادرزاده هاش را همراهش برسد، یکی علی قلی خان پسر مرتضی قلی خان، یکی سهراب خان پسر مصطفی قلی خان، این دوتا مرد جنگ بودن. رفتن اونجا جنگ معروف را در ننیزک کردن که در فارسنامه می نویسد ننیزک، انگلیس ها می نویسن آبشیرین. اونجا قشقایی ها همون قانون چریکی چیز کردند، خدعه جنگی زدند با این، اونجا زمین صافه مثل کفله ولی دره های آب برده هست، اینها چند صد سوار، 300-400 سوار با همین دره رفتن تا کنار دریا. انگلیس ها از کشتی پیاده شدند، آمدند نگاه کردند دیدن هیچ کس نیست، شروع کردند به نهار خوردن. اینها یک مرتبه حمله کردند، حمله کردن انگلیس ها را زیاد کشتن و 400 نفر اینها را هم سر بریدند و زدن به نیزه و بردن برای فرمانده کل. بعد دو افسر یعنی دو ادمیرال انگلیسی که اسامیش باز در همون نوشته انگلیسی هست، اینها از شکستی که از قشقایا خوردن خودکشی کردن، بله اینها خودکشی کردن. اون وقت البته بعد قشقایی دو فوج داشت، یکی چریک یکی فوج نظامی. نظامیش به دست اسدخان سرتی بود، آمدن با فوج مافی اینجا در صحرا جنگ ها، انگلیس ها با توپخانه زدن به اینها رو متفرق کردن چون اونها خودعه جنگی کردن. در این ضمن ناصرالدین شاه یک فرمانی فرستاد برای سهراب خان قدردانی و یک شمشیری هم فرستاد که شمشیرش حالا از وسط شکسته هست، فرمانش یعنی بود اگر چون قارتگرهای آخوندها تازگی اونا را نبرده باشن چون هر چه هست میبرن. سهراب خان هم خب خیلی خوشحال و مغرور. بعد منقولی خان در این گیرودار مرد، پسرش سلطان محمد خان ایلخانی شد. انگلیس ها به عقیده بنده اینجا از سهراب خان دلخور بودن، درباری ها را همینجور که هنوزم که از درباری ها و این حالت دست خارجی هستن تحریک کردن و تو گوش شاه کردن که سهراب خان میخواست شاه بشه. حسام السلطنه عموی شاه که در فارس بود، حالا دهی میگن شاه نه، خود حسام سهراب خان را خواست و گفت بیا ایلخانی میشه. سهراب خان رفت شیراز، گرفتن سرش را بریدن. همین ممرضا شاه از من پرسید چرا؟ گفتم از پدرت بپرس. پدرم اول کسی بود که پدرت به رسمیت شناخت، اول کسی که گرفت حبس کرد کشت پدر من بود. او را هم انگلیسا کردن، این را هم انگلیسا کردن، برای اینکه پدر من با انگلیسا جنگ کرد. سهراب خان را کشتند و تا مدتی برادرش داراب خان که جد بنده باشد فراری بود. بعد زعمای قوم نشستن گفتن مسئله است معروف، میگن آویخته بهتر از گریخته است، تو که نمیتونی یاقی بشی. برو رفت پهلوی خونه مصطفی الممالک، میرزا یوسف خان مصطفی الممالک، پدر میرزا حسن خان مصطفی، این دروازه یوسف آباد به اسم اون میرزا یوسف خان مصطفی. در خونه اونم خیلی پذیرا که دید تو خان لباس و اینها خیلی سیاه و خراب و ایناست، نتونستم بگید. گفت پیش شاه با لباس عزا نمیشد و فردا لباس خودش رو گذاشته، این رفت لباس پوشیده، اینها رفت پهلوی ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه تا دید گفت داراب خان، گفت گفت میدونی من همیشه تو را میگشتم؟ گفت یادت میاد بچه بودی با یعنی با پدرت آمدی پهلوی شاه بابام به قصر محمد شاه. میدونی قصر محمد شاه کجا بود؟ درست روبروی باغ فردوس. من خرابش رو خودم دیدم اونجا و تو و منو به کشتی انداخت. تو میتونستی منو زمین بزنی ولی زمین خوردی من و من همیشه فکر تلافی بود. مصطفی الممالک داراب خان تا عمر دارد ایلخانی قشقایی، حالا 1000 تومن بهش نقد میدی سوغات برای زن بچهش بخرد. 1000 تومن اون وقت ها فکرش بود. 700 تومن هم مستمری خودش و اولادش از مالیات قشقایی. و گفت قربان ایلخانی، حکم ایلخانی را دادید به پسر عموش، لقب دادید. گفت خب سمت ایلخانی ولی به عنوان ایلبگی باشد، ولی ایلخانی قشقایی. داراب خانم بود تا مریض شد و فوت کرد. اون وقت از داراب خان چند پسر پایر، بزرگترش عبدالله خان زرقام الدوله، بعد احمد خان زیغم سردار اتشام، بعد اسماعیل خان سولت دوله سردار شایر، بعد امیرتا خان امیر شایر، بعدم علی خان سالار اشمت. زرقام الدوله خودش آدم خیلی اولا خوشیکل خوشتیب که در مردانه کم هیچ، اصلا مثل خود خوشیل وقتی میرفت مردم میومدن تماشا، فوق العاده خوشخط، خوب شعر میگفت، بزلگو و فوق العاده سخی و بی اعتنا به حکومت وقت. یک وقت روبرو بعد گفت شاه سلطنه مسموم شعر دورام کشت، اونم ترسید چون میگفت که شما قابل نیستید که شاه ایران باشید. اینا او را هم شاه سلطنه مسلومش کرده بود. بعد از او پدرم ایلخانی قشقایی، در زمان که بود ایلخانی بود چندین اتفاق افتاد. اسماعیل خان سولت دوله، بعد بهش سردار شاهر میگفتن ولی معروف سولت دوله بود. اول که همون موقع مشروطه پیش آمد، پدرم جز آزادی خواه ها و مشروطه خواه ها بود که همون موقع که ممنعلی شاه همه جا جنگ میکرد، در فارس هم قوامی ها طرفدار ممنعلی شاه بودن، پدرم در شهر شیراز بود، اردو ریختن رو خانه ما، 2 تا از دایی های من کشته شد و ایل را دادن به تصرف یکی از عموهای من و با یکی دیگه از پسر عموهاش اسد سلطنه. ولی خب بعد پدرم بیرون آمد و نظام سلطنه مافی که آزادی خواه بود حاکم فارس شد، پدرم را تقویت کرد، پدرم زد و هیچ ایل را برگردون نیل خانی. این یکی از اتفاقات که پدرم جز مشروط خواه و آزادی خواه دیگه. همینطور زد و خورد هایی بود تا جنگ انگلیس ها پیش آمد. جنگ اول، در جنگ اول که پیش آمد، پدرم با انگلیس ها گفت شما چرا قشون اینجا درست میکنید؟ گفتن که جنگ است و فلان اینا. دشتی و دشتستان و تنگستانی ها شروع به جنگ کردن که در این قسمت باید رجوع کنید جنگ های اونها را به دلیران تنگستانی. بعد ولی پدرم همیشه به اونها کمک، کازرونی ها و اینها همه جنگ. بعد چیز کردن سمسام سلطنه بختیاری نخست وزیر بود، تلگرافی کرد به پدرم و قوام شیرازی که آقا قشون جنوب را ما به رسمیت نمی‌شناسیم، شما هم به رسمیت نشناسیم. در این ضمن که این تلگراف رسید، یک قسمت از ایل قشقایی به نام درشوری عبور می‌کرد، قشون همون انگلیسا به عنوانی که شما دزدی کردید، یک خانوار را با زن و بچه کردن تو خاروانسرای خانه زنیان. اون وقت این کارها خیلی تمام ایلات پدرم نوشتن، پدرم فورا حرکت کرد با 1000 نفر، همیشه خودش سوار به اصطلاح قدیمی ها پارکابی داشت، یعنی مال خودش، به همه جا هم اعلان کرد و به انگلیس هم ورداشت نوشت آقا دولت ایران شما رو به رسمیت نمیشناسد، از این تاریخ من شما رو به رسمیت فورا از ایران از فارس خارج میشید. آدم فرستادن هی و بیا برو. پدرم رسید نزدیک شیراز، کازرونی ها که زده بودن انگلیس ها را در خانه زنیان قشون انگلیس را محاصره کردن و گرفتن و چند افسر انگلیسی را کشتن و تمام مهمات اسلحه را بردن. پدرم میرسد اینجا، قشون انگلیس از شیراز اسپیار حرکت میکند اونها را بزند، برخورد به سوارهای پدرم میکند، جنگ میشد. اینا هم حاضر جنگ به اصطلاح نبودن، میخواد فرمان فرمان حاکم فارسه. جنگ شدیدی شد که اون روز قریب به 1000 نفر از قشون انگلیس کشته و زخمی شد، شاید هم بیشتر، قریب به 150-160 نفر هم از قشقایی ها کشته و زخمی شد. دیگه پدرم قشون خواست و انگلیس ها را دیگه جنگ ها کردن و شکست دادن، هی عقب نشوندن، همه جا را از دست انگلیس ها گرفتن تا موند قنسلخانه و باغ نصریه در دست انگلیس ها. قوام هم همش به پدرم می نویسد که من زن و بچه هم شیراز است و نمی تونم و چه و ببخشیده. در این زم سمسام سلطنه را از کار برداشتن که خدا رحمت کنه، تا این آخری هم می گفت من چون خودم استعفا ندادم من رئیس الوزرا، وسوق الدوله را کردند رئیس الوزرا. مرحوم وسوق الدوله برداشت، عموی من را ایلخانی قشقایی کرد و همون سردار احتشام. اون یه شخصی بود خیلی مقرراتی بود کسی. اینجا قوام هم فورا رفت و با اونها ساخت و شیراز، با پدرم جنگ شروع شد. یه این جنگ طول کشید قریب 1 سال. در این جنگ قشقایی خیلی تلفات داد. در این ضمن ناخوشی وبا آمد و انفلانزا آمد و حسبه هم از پشت سرش آمد، به قدری از ما کشت، 4 تا از خواهرای من از تشنگی مردن چون در گرمسیر جنگ دیگه. این جنگ بعد از 1 سال که جنگ دنیایی تمام شد، پدرم میخواست بره تهران، منم در تمام جنگ ها 13 ساله بودم و شرکت داشت، منم همراهش بودم، فرمان فرمان یک نفر فرستاده بود که تهران نرو، ناصر بفرست پهلوی من میرم. بنده رفتم شیراز. ولی شما یک حکایت این را هم بخواید کاملا بدونید، از فارس و جنگ بین الملل نوشته است. فارس و جنگ اولش دلیران تنگستانی است، جلد دوم فارس و جنگ بین الملل که مفصل می نویسد. رفتم اونجا هم فرمان فرمان یک ترتیب اصلاحی داد و بنده شدم رابط بین اینها و قنسل. و همونجا هم نوشته میجر، یعنی جنرال فریزر، وقت میجر بود، من رفتم دیدنش، بچه هم بودم، خیلی سرد گرفت با من، گفت که من خیلی متاسفم که خانه سالار مظفر، چون در اون موقع که پدرم در شیراز جنگ میکرد، اون سولت سلطنه عمو با ممن علی خان سالار مظفر پسر عمو در آباده قشون قسمتی از قشون انگلیس خل صلاح کردن، خود جنرال فریج زاده میخواستن بگیرن که ناخوشی و با اومد ممنعلی خان مرد و متفرد. گفت خونه ممنعلی خان را ما غارت کردیم، خیلی متاسفم. گفتم آقای جنرال، اون وقت میجر بود، کلنل بود، گفت میگفتن کلنل. گفتم آقای کلنل، برای ما جای تاسف نیست، ما کسی که برای وطن خدمت، ولی جای تاسف این است که یک افسر متمدن ترین مملکت دنیا خودش اقرار به غارتگری بکند. خیلی سرخ شد و هیچ. خوب بندم انگلیسی اون وقت یک کمی بلد بودم، چون وقتی که در ایل بودیم برای هم معلم انگلیسی و فارسی و عربی همه چیز آورده بودن که با اونجا میخوند. بعد گفت که بله، ایل قشقایی باید تفنگش را تبدیل به بیل کند. گفتم هر وقت دولت ایران دولتی شد، البته تولی تا شما هستید، عوض تفنگ مسلسلم میخرد با شما. من آمدم به شما تبریک بگم، نیامدم با شما جنگ کنم. بدون این که دست دادم پا شدم رفتم. حالا سن من 14 است تقریبا.